بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 درس زندگی معنوی 25/11/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره بیان برخی از لطائف اسرار توبه بود. فرمودند با نگاه ذوقی و عرفانی می توانست لطیفه برای توبه یا اسرار و رموز آن بیان کرد. لطیفه اول پیرامون یک مسئله است، مسئله بسیار مهم و جالب، و آن این که توبه مربوط به گناه است. این به این معناست که آدمیان گناهکارند. هر کس هر کاری می کند و هر امری در این جهان محقق می شود فقط به اذن خداست. این به این معناست که خداوند اذن به انجام معصیت برای انسان داده است. البته این اذن تکوینی است. طبعا این سوال به ذهن انسان میاد که پس چرا خداوند به انسان اجازه خطا و معصیت و اشتباه داد؟ چرا خداوند میان انسان و معصیت خلوت کرد، خالی گذاشت و به آدمیان اذن داد تا بتوانند که خطا کنند و معصیت کنند؟ با طرح این سوال جناب خواجه به بیان لطیفه اول پرداخت و فرمود که به دو گونه میتوان نسبت به این مسئله پاسخ گفت. گونه اول که جناب خواجه با عنوان احدهما بیان کرد، یعنی پاسخ اول، گونه اول یا نوع نخست نسبت به پاسخگویی برای آن مسئله. پاسخ نخست این است که تا انسان بفهمد عزت او را در قضاش و بر او را در سترش و حلم او را در مهلت دادنهایش و کرم او را در قبول عذرش و فضل او را در غفران و مغفرتش. در این رابطه جناب خواجه به چند اسم الهی استناد کرد. اسماء مشخصه: عزت، بر، ستر، حلم، کرم و فضل و غفران.
بقیه شو مثلا چرا
به
قاضی هم
نده
دیگه؟ قضا
اسم خدا نیست
یا قاضی؟
نه، به اساس این کلمه خیلی مهم تلقی نشد. مهم اسم عزت.
ممحل هم بزرگ
امحال. امحال کدوم اسمه؟
ممحل نده
دیگه. ممحل؟ من به ذهنم ممحل شاید داشته باشم توی داروشن که بله ممحل فکر نمیکن. بعد اسما هم به لحاظ معنا به هم نزدیک هست، مثلا اسم عزت با اسم قاضی ممکنه به هم در این رابطه نزدیک باشه. خب درباره اسم عزت مکاتی رو جلسه قبل خدمتتون بیان کردیم و ربط و نسبت اسم عزت با پاسخ نسبت به این سوال هم بیان شد. حاصل این بود: عزت در باب انسان به معنی حالتی است که مانع از غلبه می شود. در باب خدا حالت یا هیئت نفسانی معنا نداره، مصداق نداره. طبعا در باب خدا اسم عزیز یعنی مغرور ناپذیر، مغرور غلبه ناپذیر. وصف مغلوبیت یا مغروریت کلا سه گونه به کار می رود: یا شخصی مغلوب می شود، نوع دوم این است که شخص مغلوب نمی شود، مغلوب ناشده است. پس نوع اول مغلوب شده، نوع دوم مغلوب ناشده و نوع سوم مغلوب ناپذیر. آنچه که در باب انسان به کار می رود ممکنه اول باشه یا دوم، اما در باب خدا فقط نوع سوم قابل صد و قابل اطلاق. پس وصف مقهوریت یا مغلوبیت سه گونه استعمال می شود: یک مقهور شده، دوم مقهور یا مغلوب ناشده و سوم مغلوب ناپذیر. در باب حضرت حق جل و علا سلب امکان است، سلب قابلیت و شأنیت است، نه سلب فعلیت. این گونه نیست که خداوند فعلا مغلوب نشود اما در باب او امکان غلبه وجود داشته باشد. در باب حضرت حق جل و علا از باب این وصفش که واجب الوجود به ذات است غلبه اساسا امکان ندارد. پس در باب او سلب امکان است، نه سلب وقوع. البته اگر سلب امکان باشد طبعا سلب وقوع نیز می باشد. و بیان اگر سوم باشد دوم نیز هست، اما اگر دوم باشد امکان دارد سوم باشد، امکان دارد که نباشد. پس عزیز در اساس گفته جناب راغب این گونه است: الذی عزیز الذی یقهر ولا یقهر. عزت مختص به خداست و هر کس از آدمیان بخواهد به عزت برسد باید در راستای اسم عزیز حق گام بردارد. دلیل این اسم طی طریق و طی مسیر کند. خب استناد به اسم عزیز چه ربطی به پاسخ به این سوال داره؟ سوال این بود که چرا خداوند به انسان عزت خطاب داده؟ از پاسخش این است که چون او عزیز است. خداوندی که عزیز است و غلب ناپذیر است، قهر ناپذیر است و قهر ناپذیر است، میخواهد حاکمیت خود را و حضور خود را و تمام شؤون انسانی به انسانها نشان دهد، حتی در زمانی که آدمیان مشغول انجام معصیت. انسان بداند آن زمان که عصیان میورزد در آن لحظه هم بر اراده خدا غلبه ای نمیتواند داشته باشد. پس اگر خداوند به انسان اذن خطا داد، چون عزیزه و میخواهد به انسانها بفهماند، نشان دهد که در آن لحظات هم او حاضر است و انسانها در حال انجام معصیت غلبه ای بر او نخواهند داشت. پس خداوند عزیز است، چه انسانها اهل عصیان باشند چه عصیان نکنند، چه آدمی عاصی باشند چه عاصی نباشد. انسانها دو دستند، یا عاصی اند یا عاصمند، یعنی یا اهل معصیت اند یا اهل عصمت. در هر دو صورت و در هر دو حال خداوند حاضره و حاکمه و ناظره، ولی در هر دو حالت خداوند قاضی است، یعنی به قضاوت انسانها خواهد نشست، چه انسان اهل عصمت باشد چه آدمی اهل معصیت. اگر اهل عصمت باشد عزتش اقتضاء می کند قضاء او را، یعنی قاضی باشد همان گونه که آدمی است، و اگر آدمی اهل معصیت باشد عزتش اقتضاء می کند که خداوند در آن لحظه هم قضاوتش جاری و ساری باشد. پس او عزیز است و بر اساس عزتش قضاوت می کند، چه آدمی در حال معصیت باشد چه در حال عصمت و رضی. استناد به اسم دیگر الهی داشتن و بر رهو فی ستره.
سوالی که فرمود جلسه قبل که اگر کسی درخواستی بکنه اون طرف قبول انجام نده،
حالا جنبندی ان شاء الله مفصل بحث میکنیم. فعلا این هفت اسمی که شما مطرح کرده بخونیم، جواب دومش هم بخونیم، بعد جنبندی میکنیم. نکات دیگری که خواهیم گفت نکات اعتقادی و کلامی و فلسفی است، اینا مسائل عرفانی.
خودی مواردی هم تو مثلا شیاطین یا مثلا فرشتگان مشاهده میشه، اینا معصیت باید میکنن، اینا مواردی که برای انسان بله. شما رو حالشون میشه،
هر مخلوقی اگر خطاکار باشه خدا اونجا حاضره، اگر اهل عصمت باشه خدا اونجا حاضره، فرقی نمیکنه انسان باشه یا غیر انسان. ما که تو جلسات پیشینه از کردیم هر مخلوقی مکلف، چون هر مخلوقی مختار، وقتی مخلوق مختار باشه طبعا تکلیف هم داره، طبعا حادی هم داره، حادیش هم ممکنه متن باشه ممکنه غیر متن باشه. مثل انسان که حادی متنش قرآنه در زمان ختم رسول امت، قبلش کتب آسمانی دیگه و هم انبیا یا امامان برای هدایتش بالاخره آستین بالا زدن. مخلوقات خدا چون مظهر اسم مرید خدا هستن پس مختارن، هر موجود مختاری مکلفه، هر گاه تکلیف باشه طبعا هدایت در باب او شمول خواهد داشت. طبعا اگر اون مخلوق اهل عصیان باشه حساب کتابش خاصه، اگر اهل عصمت هم باشه حساب کتابش خاصه به خودش. خدا نسبت به کل مخلوقات عزیز و قاضی است، یعنی اسم این دو اسم در باب کل مخلوقات صادق، چون کل مخلوقات مریدند و مختار.
مجردات تام میگن تکلیف ندارن،
این که همه تکلیف ندارن
فعلا،
یعنی
به قوه چیز ندارن. خب منظور فرشته هاست که میگن اینا مجردات تام بیه، چون
خب
یعنی چون تا مثلا دیگه همه چیزشون بالفعل دیگه تکلیف براشون نیست، یعنی تکلیف برای اون کسایی که کمال رسیدن یا
ممکنه بالفعل باشه، ولی بالفعل میسازد با اینکه بالقوگی هایی هم داشته باشه، یعنی جا برای تکامل باز باقی است. مثل انسان که وقتی بالفعل شد میمیره، ولی بعد از مرگش در برزخ هم باز تکامل دار. انسان در حشر هم تکامل دار. به بس از ارباب تکامل پذیریه برای میگن تکامل پذیری مربوط به دنیاست، ولی نظر صحیح این است که تا لب دوزخ یا بهشت تکامل پذیری و استمرار داره و اتا به اساس مستندات دینی آخرین راه نجات بشر شفاعت، شفاعت نوع تکامل پذیری و شفاعت دقیقا لبه ورود به جهیمه، به جهنم. چون در اون مسئله دیدگاه اینه که تکامل پذیری انسان مستمر رستا آستانه ورود به دوزخ یا بهشت، چون این گونه است پس انسان قابل تکامل، در حالی که اصلا علت مرگ و نگاه فلسفی چیه؟ بالفعل شدن روح، از روحی که بالفعل میشه خواهد مرد ولی بعد از مرگ باز تکامل باقی است. این به این معناست که بالفعل تا حدی است ولی امکان استمرار و ادامه هم دارد. این در باب فرشگان هم جاری است. بله؟
مجرد تام با اون
پردی که تام داریم ولی فوق تام هم داره. فوق تام میشه تکامل بعد از بالفعل. نام امکان پذیر. او علی هم وقتی توی الهیات و شفا شسته بندی میکنه تام آخر نمیگیره. فوق تمام آخر میگیره. فوق تمام یعنی مراحل بالایی و پایان. بعد میگه خداوند فوق فوق تام. خب دومین اسمی که به اون استناد میکنن بر و ستر و بر رهو فی ستره. چرا خداوند به انسان ها اذن خطا داد؟ تا آدمی بفهمد و بشناسد بر او را در سترش، این که او هم بر است و هم ستار است. اول در باب بر و ستر توضیح بدیم، این دو اسم را شهر کنیم، بشکافیم، با شکافی کنیم، بعد ربط و نسبتش با این سؤال را ببین. اما بر، کتب لغت، یعنی کتاب هایی که اهل لغت اصطلاحی قرآنن و برخی تفاسیر مراجعه شد، این اسما را این گونه بیان می کنن. سرجمع توضیحات کتب اصطلاح شناسی و تفاسیر در باب بر و ستر و دیگر اسمایی که بیان خواهیم کرد اینه. میگن بر اصلش بر است، یعنی با فتحه است، یعنی با کسره تلفظ میشه ولی اصل استعمال بر بر. بر در مقابل بحره، بر خلاف البحر. بر یعنی توسع، یعنی وسعت دادن و وسعت گیری، گشادگی و گشوده گیری. از بر خلاف بحر به معنی توسع کلمه بر مشتق شده است. ازا معنی بر دقیقا یعنی التوسع فی فعل الخیر یا التوسع فی الخیر، وسعت بخشی، فزونی گیری نسبت به خیر یا فعل خیر نوعی بر است، نوعی بر است. بخوام فارسی بگیم بر یعنی وسعت دادن و کارهای خیر. پسش کسی که اهل بر است یعنی او کسی است که در کارهای خیر اهل وسعت است، یعنی زیاد اهل کار خیر است. و بیانی بر به معنی نیکوکاری نیست، بر به معنی فراوان نیکوکاری، زیاد نیکوکاری، توسع در نیک کرداری است. حتی در اون آیه که آمده است و برن به والده، این به صفت در باب فرزندان است که به نسبت به احسان به پدر و مادر اهل توسع هست، یعنی زیاد به آنها احسان می کنند. باز به بیان دیگر فرق از میان بر و احسان. احسان یعنی نیکوکاری، نیکرداری، یعنی بر یعنی زیاد احسان کردن. لذا فرق از میان محسن و ابرار، محسن کسانی هستند که اهل نیکرداری هستند ولی ابرار کسانی هستند که در این صفت اهل زیاد انگاری هستند، اهل افراط هستند. میتوان گفت افراط در همه چیز بد است الا در چند چیز، یکی از آنها افراط در احسانه. افراط در احسان موجه است، مطلوب است، نام آن هم بر است و جمع آن ابرار است. در رابطه با کلمه بر یک کلمه دیگه هم وجود داره، کلمه بار، و هر دو جمعی دارن. نوشتن که جمع بار ابرار و برره هست و جمع بر فقط برره هست. پس ابرار فقط جمع باره، اما برره هم جمع باره هم جمع بر. در قرآن برره صفتی برای فرشتگان است فقط، برره به عنوان وصف برای انسان ها بیان در قرآن بیان نشد. اما نسبت به آدمیان در قرآن از جمع ابرار استفاده شده است و دیدیم که ابرار جمع باره نه جمع بر. متوجه میشی چی میگم؟ تکرار میکنیم، شما هم که همه شو نوشید نه؟ من که نمیبینم. بار دو جمع داره، ابرار و برره. بر فقط یک جمع داره، برره. به دست میاد که برره جمع هر دو است ولی ابرار فقط جمع بار. اما در باب وصف بودن و موصوف داشتن در قرآن برره فقط جمع فقط وصف ملائکه است و ابرار وصفی است برای انسان ها. و دیدیم که ابرار جمع باره، پس مشتق ابرار نسبت به انسان باره نه بر. اما نوشتن که بر یا بر ابلغ از باره. چی به دست میاد؟ به دست میاد که وصف ملائکه ابلغ از وصف آدمیانه، زیرا که ملائکه کلن ابرارند ولی انسان ها میتوانند ابرار باشند میتوانند نباشند، پس ابلغه. وجه ابلغ بودن آن هم نیز این است. در قرآن برره خاص ملائکه بیان شده از کرامن برره، اما ابرار که وصف آدمیان است جمع بار میباشد و برره یا بر یا بر ابلغ از بار. یک نکته جالب و آن این که اگر بر منصوب به خدا باشد مثل این آیه فنهو خوال بر الرحیم، اگر آدرسشو ببینید خوبه، فنهو خوال بر الرحیم، اگر بر یا بر منصوب به خدا باشد مثل این آیه ای که بیان شد به معنی توسع در ثواب است، ثواب هم با سه نقطه هم با صاد، یعنی هم خداوند فراوان راه درست به انسان ها نشان میدهد این ثواب با صاد، هم خداوند فراوان به انسان جزا میدهد این به معنی ثواب با سه نقطه است. پس اگر بر منصوب به خدا باشد مثل این آیه انه هو البر الرحیم به معنی توسع در ثواب.
تور
28. در این آیه که تلاوت شد یک نکته ظریف هم وجود داره و آن این که بر در این آیه شریف انه هو البر الرحیم ذیل اسم رحیمه و رحیم خاص رحمانه، بدونید که رحمان عامه و رحیم خاصه و بر ذیل اسم رحیمه. روشن‌تر از کنم، این آیه بدین معناست که خداوند چون رحیم است بر است، یعنی اگر به بعضی ثواب یا ثواب فراوان میدهد از آن روز که او رحیم است و او رحیم است چون که او رحمان است. رحمان اسم محیطه، اسم جامعه، رحیم ذیل آن است و بر ذیل اسم رحیم در نظام اسمایی قرآنی.
رحمان
ننشسته اینجا؟ خاص. این کامل کنم این نکته اینجا خدمتتون عرض میکنم. پس اگر بر یا بر منصوب به خدا باشد مثل این آیه، بر به معنای توسع در ثواب و ثواب است. اما اگر بر یا بر منصوب به عبد باشد انسان باشد این به معنی توسع در طاعت است. مثل این آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، اگر ببینید ادامش هم بخونید خوبه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، اگر درست خوندم ادامش هم بفرمایید. خب
الملائکه تو کتاب و نبیین و خاتم مال علی
در این آیه کاملا آمده. آدرس بدید.
بقره 770.
770 است.
بقره
770. پس بر اصولا به معنی توسع فراوانی و فزونی. اگه منصوب به خدا باشه به معنی فزونی و فراوانی ثواب است، اگه منصوب به عبد و انسان باشه به معنی فزونی در طاعت اوست. پس بر منصوب به انسان باشد به معنی فراوان مطیع بودن است، طاعت داشتن است، تسلیم بودن است. حس کردیم نکته در ارتباط با اون آیه اول میخواستم بگیم انه هو البر الرحیم. در اینجا سه تا اسم الهی مد نظر است، یعنی میتواند باشد بر اساس آیه اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. الله اسم جامع، یعنی اسم اجمع، رحمان اسم جامع، رحیم ذیل آن است. اگر بخوام بر اساس نظام اسمایی بنویسیم از عمودیت بالا بپاییم بنویسیم، بنویسیم ذات الهی یه خط زیرش میکشیم، ذیل آن اسم الله یه خط زیرش میکشیم، ذیل آن اسم رحمان، خطا باید عمودی باشه. مثل پیکان رحمان میشه بسم الله الرحمن، ذیلش رحیم، این بر اساس آیه اوله بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آیه که تلاوت شد به این آیه منظم بشه انه هو البر الرحیم، این بدیم معناست که ذیل اسم رحیم اسم بر، خط زیر رحیم بکشید میشه اسم بر. حتما اطلاع دارید که فرمودن بر اساس روایات هم فرمودن که رحمان و رحیم تفاوت هایی با هم دارن، به سه گونه تفاوت بیان شده که حالا بحثش بماند. این تفاوت عمده ای که بیان شده این است که رحمان اسم عام، رحیم اسم خاص. به تعبیر رحمان نسبت به همگان، رحیم نسبت به مؤمنین، پس عام و خاص. یه شکل دیگه هم بیان شده که میشه شکل دوم، نوع دوم، این که رحمان عام است نسبت به دنیا و آخرت، رحیم خاص است نسبت به مؤمنین در بهشت. به هر حال چه وجه اول باشه چه دوم، رحمان عام و رحیم خاص، این در روایات آمده، در تفاصیل هم نوعا بیان شده. اما یک بیانی من فقط در یک تفسیر دیدم و اینکه میگم من دیدم یعنی جای دیگه نیست، نه اینکه باشه من ندیده باشه، اون هم در تفسیر قرآن کریم از مرحوم آقا مصطفی خمینی. مصحفی که تفسیری مرحوم آقا مصطفی داره، 5 جلد شاب شده به عنوان تفسیر قرآن کریم که شامل سوره حمد است به اضافه فکر کنم 35 آیه از سوره بقره، 5 جلد. اگر خداوند به عمر ایشان استمرار میبخشید، حکمت چه بود معلوم نیست، اگر ادامه پیدا میکرد شاید این تفسیر تمام میشد، بالغ بر 100 جلد میشد. در مقدمه تفسیر مرحوم آقا مصطفی جمله‌ای نمیشه، جمله جالبیه، نوشته است که من به هر آیه میرسم آن آیه را از 19 علم بررسی میکنم. و این کار را کرده، هر آیه از زاویه 19 علم بررسی شد، از نظر علم فقه، علم اصول، علم رجال، علم درایه، علم حدیث، علم الاسما، علم عرفان، علم تصوف، علم چی، علم چی تا آخر، حتی علوم غریبه، علوم غریبه هم شامل علم الاعداد، علم الحروف، علم کیمیا، سیمیا، نیمیا، علم جفر، علم الاعداد، علوم غریبه 7-9 علم. هر آیه رو از نظر 19 علم بررسی کرده، چون میگه من به عدد 19 هم تعمد دارم که عدد 19 رو بیان میکنم. البته نه اینکه هر آیه از 19 نظر بررسی شده باشه، شاید مثلا گاهی آیه از که از یک نظر مطلبی نداشته، ولی داشته ایشون بیان کرده. و یک واقعیت وجود داره و اون این که مرحوم آقا مصطفی به هر آیه از هر نظری که نظر می افکند اجتهادی بس کرده، یعنی نشون میده که این مرد در 19 علم نسبت به 6000 اندی آیه تخصص و اجتهاد داشته. یعنی اونجا که بحث اصولی میکنه مثل یک اصولی تمام عیار، اونجا که بحث فقهی میکنه مثل یک فقیه تمام عیار، اونجا که بحث علم الاسماء میکنه مثل کسی هست که عالم به علوم اسماء الهی است، اونجا که بحث مثلا علم عرفان میکنه خیلی با اجتهاد و تسلط بحث میکنه. یعنی با هر زاویه که وارد میشه و انصافا با تسلط و اجتهاد وارد میشه. نکاتی هم در این تفسیر هست که در جای دیگر نمیتونم بگم من ندیدم، نیست، واقعا نیست. از جمله این نکته که الان میخوام بگم در باب اسم رحمان و اسم رحیم، دیدیم که همه میگوین اسم رحمان عام، اسم رحیم خاصه، و عام و خاص بودنش رو به دو یا سه وجه بیان کردن که من دو وجهش رو خدمتتون بیان کردم. یه نکته جالب در همین رابطهشون داره که هم عام و خاص درست تبیین میشه و هم یک نکته جدید و نوآورانه است. و اون نکته اینه، منتها دقت کن، میگوید که خداوند فقط رحمان و البته نیز رحیم هم هست، ولی فرق رحمان و رحیم نسبت به فاعل نیست، نسبت به قابل. یعنی چی؟ یعنی خدا رحمتش در عالم گسترده است، برخی بیشتر میگیرند برخی کمتر، اخذ و قابلیت قابل متفاوت، گیرندگی قوابل زمرات. اگر گیرندگی قابلی فراوان بود خداوند نسبت به او رحیم است، و اگر گیرندگی و شأنیت قابلی ضعیف بود خداوند نسبت به او رحمان است. پس خداوند نسبت به همه رحمان است، اما اگر شخصی از رحمان بیشتر استفاده کرد، خدا این اسمش، این اسم خدا در باب او به صورت رحیم جلوه میکنه. و اگر شخصی به لحاظ گیرندگیش ضعیف بود، این اسم الهی نسبت به او به صورت رحمان تجلی میکنه. پس رحمان و رحیم در عام و خاص بودن نسبت به فاعل نیست، نسبت به قابل است. پس میتوان گفت خداوند فقط رحمان است و مخلوقات، آدمیان، انسانها نسبت به اخذ رحمت از جانب خدا از اون مراتب متفاوته. اگر این سخن را بپذیریم که شواهدی هم در آیات و هم در روایات بر این سخن وجود دارد، همین سخن که نسبت میان رحمان و رحیم است، نسبت میان رحمان و رحیم و بر نیز میباشد، زیرا که بر به معنی اخذ بیشتر رحمت نسبت به رحیم است. به بیانی خداوند نسبت به انسان ها سه گونه است، یا رحمان است، یا رحیم است، یا بر است. نسبت میان رحمان و رحیم همان نسبت میان رحیم و بر است. ولی با این توضیحی که الان از کتاب تفسیر مرحوم آقا مصطفی بیان شد، این تفاوت به لحاظ قابل است، به لحاظ فاعل نیست. یعنی این گونه نیست که خداوند سه گونه برای آدمیان ظاهر بشود، از جنبه فاعل رحمان رحیم بر. خداوند سه گونه ظاهر می شود ولی به لحاظ قابل است، نه به لحاظ فاعل. چه نسبتی بود میان رحمان و رحیم؟ عام و خاص. همین نسبت از میان رحیم و بر. رحیم نسبت به بر عام و بر نسبت به رحیم خاص. چنان که رحیم نسبت به رحمان خاص، رحمان نسبت به رحیم عام. بله. پس همان نسبتی که میان رحمان و رحیم است، میان رحیم و بر نیز می باشد. ولی این تفاوت ها به لحاظ فاعل، به لحاظ ذات حق نیست، به لحاظ قابل است. قابل یعنی میزان اخذ و گیرندگی رحمت از جانب خدا. به تعبیر انسانی که در آغاز مسیر است، اخذش از جانب خدا به لحاظ رحمت اندک، اما کسی که در میانه مسیر است، میانه مسیر قرب، طبعا اخذ او، گیرندگی او نسبت به رحمت الهی به مراتب بیشتره. چرا؟ چون ظرفیتش، قابلیتش افزایش یافته است. چرا؟ چون خداوند نسبت به او انشراح صدر داده است. پس انسانی که منشرح صدر است، رحمت مضاعفی از جانب خدا دریافت میکند. این یعنی ظهور اسم رحیم نسبت به او. و انسانی که به مراتب بسیار بالاتر دست یافته است و انشراح صدرش بسیار توسعه یافته است، او اخذ رحمتش از جانب خدا به مراتب بالاتر است. طبعا خداوند نسبت به او با اسم بر تجلی خواهد نمود، ظهور خواهد کرد. این هم نکته جالبی تفسیری و قرآنی. پس تفاوت ها از جانب قابل است، از جانب فاعل خداوند فقط رحمان و رحمتش عام است، نسبت به همگان است. یه حدیثی است مرقوم بفرمایید الا ان فی ایام دهرکم افحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. نفحات جمع نفس، نفحه به معنی نسیم، نسیمی که می نوازد. این حدیث می گوید، حدیث از وجود نورانی حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلامه علیه، فرمود که نسیم های نوازشگری از جانب خدا دائم جاری است، اما شما بندگان لطف کرده روی خود را به آن سمت کنید، پشت به آن ننما. پس نزول نفحات دائمی است. تفاوت در کجاست؟ در کجاست؟ در اقبال و ادبار آدمیان. هم نفحه از آسمان، پس اگر کسی رو به زمین باشد، اقبال به زمین کند، اقبال الالعرض کند، طبعا ادبار به نفحات خواهد داشت، و هر کس نسبت به نفحات اقبال کند، طبعا ادبار نسبت به عرض خواهد داشت. پس یا زمین یا نفحه، یا خاک به معنی دنیا، یا دنیا یا نفحات رحمانی. تفاوت بسته به اقبال و ادبار انسان هاست، نه اینکه نفحه باشد یا نباشد. نفحه ها دائمی است، نسیم های نوازشگرانه دائمی است، علت دوام بر آدمیان جاری است. اگر مثلا روایات میگویند سجیه اولیا کرم است، درسته؟ آیا ممکن است سجیه ولی الله کرم باشد، سجیه الله کرم نباشد؟ که معنا نداره. اصلا سجیه رویه و شیبه حضرت حق جل و علا توسعه رحمته، توسعه بره. از جانب او همیشه کشش است، از جانب او همیشه وسعت است، از جانب او همیشه رحمت عام است، اما میزان اخذش و جذبش نسبت به آدمیان کاملا متفاوته، بسته به جایگاه انسان. انسان نسبت به خدا در کدام جایگاه باشد، جایگاهش بعد باشد، قرب باشد یا اقرب. بعد باشد نصیبش رحمان است، قرب بعد باشد نصیبش رحمان است، قرب باشد نصیبش رحیم است، و اقرب باشد نصیبش بر است. پس این جایگاه آدمی است که میزان دریافت او را معین می کند، و این جایگاه بسته به انتخاب و عمل و رفتار و اراده و مشیت بشری است.
ظاهرش برمیاد که هر از چنگاه این نفع دمیده می شه، اینجور نیست؟
نه،
این نفع ایام دهره، یعنی همیشه
فی اومده، چون اگه اونجوری بود می فهمید این نه ایام دهره کم نفع فی که هست، یعنی در یعنی همون معنی گاهی بلیست،
در یعنی ظرف. شما از ظرف کجا در میاری گاهی؟
تمام ترجمه ها
فی ظرف دیگه، چجوری از ظرف استفاده میکنی؟ گاهی، نه همیشه. در روزگاران نسیم هاییست، یعنی همیشه. میگه روزگاران جمع روز نیست، پس هر روز نفعی است متناسب با اون روز. پس اون آیه که فهمود کل یوم و فی شأنه، اونجا میگه یوم نگفته، اون یعنی گاهی.
خب کل یوم داره، سعی گفته بود فی ایام، فی ایام
نه شأن اون آیه میشه نفحات این حدیث. هر دم فی داره، یعنی گاهی
فی نداره دیگه.
کل یوم هو فی شأن،
کل یوم یعنی همیشه.
تو متوجه نفحه در این حدیث جایگاه شأن است در اون آیه، هر دم فی داره، حالا اون یعنی گاهی.
مترجمین
همیشه گفتن در، فی به معنی ظرفه، هیچ مترجمه نگفته یعنی گاهی.
گاهی گفته.
من اخیرا سوال کردم، گفتم قرآن 80 ترجمه داره، در حالی که اکثر ترجمه های قرآن مخدوشه. مخدوشه. بله اولش الان نده. مطمئن
بالا من برا خیلی تحکیب
کنم. این نده
بر نگرده.
بر مزعبت زیاد دیگه.
شما استناد به منابع میکنید، استناد خوبی
از روی چون خود شعبت منبری رو جابر بده
ترجمه داره.
که بین رحمان و رحیم رحمان عام است و رحیم خاص، بعد بین دوباره رحیم خاص در هم رحیم عام است و در خاص، ظاهرن اون حیث عام و خاصی که بین رحمان و رحیم هست و رحیم و در باید متفاوت باشه، چون که نتیجه شاید این بشه که در از رحمان هم بالاتره. آیا اینطور؟
نه اون بیانی که من عرض کردم رحیم همون رحمانه، برم همون رحمان، تفاوت در اخذه، در فاعلیت فاعل نیست. معنیش این خدا نسبت به یکی بیشتر میدونی نسبت به یکی کمتر، توجه کردید؟ اگر میگیم به لحاظ فاعل نیست، معنیش این است که این گونه نیست که خدا نسبت به یکی بیشتر میدهد نسبت به کسی دیگری کمتر میدهد. کمتر و بیشتر دادن نیست، کمتر و بیشتر گرفتن.
اونو مشکل ندارم، ارزم توی عام و خاص بودن هست. بین رحمان و رحیم عام و خاص مشخصه.
شما بگو عام و خاص در دادن یا گرفتن؟
گرفتن.
در گرفتن، در دادن نیست، در عطا کردن نیست. و علی الدوام رحمت گستر. نه تصور کنید، حالا سوال کنید. متوجه هم. توی این فضا بیاید، اومدی؟ اگر اومدید حالا سوال کنید.
ارزم رحمان و رحیم، رحمان عام، رحیم خاص.
عام و خاص یعنی چی؟
در گرفتن.
خب
بین رحیم و بر وقتی
اونجا هم عام است و خاص در گرفتن.
در گرفتن. بله. وقتی که رحیم شد عام و بر شد خاص، نتیجهش چی باید بشه؟ نتیجهش باید این بشه که بعضاً
نتیجه این است که ابراد بیش از همگان دریافت می‌کنند. معنیش
یا من نتونستم برسونم. ارزم نسبت عام و خاص رحمان و رحیم مشخصه که رحمان عام، رحیم خاص. بین رحیم و بر اگر رحیم عام شد و بر خاص، را به همون معنی گرفتن، یعنی نتیجه این میشه که اونایی که تو بر گرفتن، توی بر گرفتن، یا ضعیفتر از اونایی بودن که توی رحیم گرفتن.
چرا؟
همان گونه که اونایی که توی رحیم گرفتن کمتر گرفته بودن نسبت به رحمان.
اصلا رحیم خاصه به مؤمنینه، رحمان اعم از مؤمن و کافر. کمیت رو میفرمایید، کیفیت کمیت ممکنه کمتر باشه ولی کیفیت بالاتر.
اون قریب و اقربی هم که از ساری فرمودید، نتیجه باید این بشه که بر یا باید از اینایی که بر میگیرن بهتر از رحیمی ها
باشن، بیشتر باشن دیگه. بس بر مال اقربه، رحیم مال اقربا قرب، ولی رحمان مال هم است، مال با ادا هم میشه. و بعدن للکافرین، من کافر که زنده است، یه زنده نیست مگه؟ پس از حیات بهرمند، همین که از حیات بهرمنده، حیات زیل اسم رحمان. اگر کمیت کیفیت من درودونه، بله به لحاظ کمیت کمتره، ابرار کمتر است، رحما هستن. این افرادی که زیل اسم برن یا برن کمترن تا افرادی که زیل اسم رحیم، و همین نسبت به رحمان. ولی آنها کمیت کم داره، ولی به لحاظ کیفیت میزان دریافت اونها به مراتب بیشتر. یک انسان عادی با یک انسانی که قریب نزدیک در مقام رفعت، با یک کسی که در اوج به عصمت، به عصمت تام و کامل دست یافت، برایشون مساوی است، کمتر یا بیشتر؟ متفاوت. ولی تعداد چی؟ حتی میشه قاعده گفت هرچی میزان بهره برداری کمتر بر تعداد، هرچی میزان بهره برداری افزوده بشود بر تعداد، از تعداد کاسته میشن. یعنی تعداد روندگان کمتره ولی میزان بهره های اونها بیشتر.
مثلا قابلیت در آخرت هم رحمان رحیم هست دیگه، اونجا بله. قابلیت میگه معنا داره.
بله دیگه، الان گفتم تکامل پذیری تا لحظه واسطانه ورود به جهان امکان پذیر. تکامل پذیری وجود به دلائل مختلف، هم در برزخ هم در قیامت، در قیامت مخصوصا به دلیل شفا. بله. مثلا جایگاه شفا. بله؟
بعدش هم هست دیگه نیست. این نار الله و این نار الرجوم، یعنی که خود بهشت هم واسه همین سیر هستش، یعنی سیر صوف هست.
روایات به دست میاد، کسی قائل باشه چه بهتر، من به دست نیاورد. ولی کسی قائل باشه به اینکه تکامل پذیری در بهشت هم امکان پذیره، حتی در دوزخ هم میشه گفت. اگر در بهشت باشه در دوزخ هم هست. کسانی که در دوزخ خالد نیستن و میواده بهش میاد، طبعا نوعی تکامله. اونم میگید که دیگه حرف ما کامل تر میشه، تازه نقض نمیشه، کامل تر میشه.
اساس روایتی میگه آیه قرآن اقرا
ممکن
تکامل رو بر اساس همین صورت.
حالا ما تحریر کردن دیگه. کتاب هم در این باره نوشتن، ولی تکامل پذیری تا لبه دوزخ و بهشت اثبات شده است. ولی بعدش محل کلام. دیگه. خب خواجه در اینجا استناد به دو اسم کرد. و بر رهوفی ستره. میخواییم در باره ستر هم مکاتب بگیم، بعد سرجم با توجه به این دو اسم انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد. اما ستر. سطر در لغت این گونه آمده است، تغطیت و شیء از سطر و تغطیت و شیء. تغطیه از غطا، از غطا به معنی پوشش، تغطیه فعل آن است یعنی پوشاندن چیزی، پوشاندن چیزی با چیزی. لذا استتار از ستره به معنی اختفاء، یعنی پوشیده شدن، خفا رفتن، مخفی شدن. خداوند ستاره یعنی امور را می پوشاند. پس اسم ستار خدا بدین معناست که خدا پوشاننده اشیاء است، امور است. پوشانندگی خدا نسبت به امور یا اشیاء دو گونه است. یا خداوند آن امر، آن شیء را می پوشاند تا شما نبینید. دوم، یا چشم شما را می چرخاند یا به گونه ای می گوند که شما نبینید. نتیجه اش این باشد که آن شیء یا آن امر مخفی بماند. در حالت اول استتار یا ستاریت منصوب به شیء یا امر، در حالت دوم منصوب به بیننده است. به بیانی، در حالت اول ستر منصوب به منظور، منظور با تازه نظر شده، متعلق بینش. در حالت دوم ساعت منصوب به ناظره. ساده بگم یا شیء را می پوشانند یا چشم را می پوشانند، ولی عمدتاً به گونه دوم است. چشم ناظر را می چرخانند یا می پوشانند یا محجوب می کنند به گونه ای که نبینند تا آن امر یا آن شیء مستور بماند، مخفی بماند. پس ستر یعنی تغطیت و شیء، پوشاندن چیزی یا امر. اسم ستار خدا به معنی پوشاندن است. خداوند می پوشاند امور را، آن امور می تواند هر چیزی که باشد، یا انسان باشد، یا حادثه ای باشد، یا عمل انسانی باشد، به هر گونه. اما پوشاندن خدا نسبت به آن امر نیز دو گونه است. یا آن شیء را می پوشاند، منظور مخفی می ماند، یا ناظر مغلوب می گردد و محجوب می شود، مغطا می شود. خیلی ساده است. اگر بخوام اینو بپوشانیم دو حالت داره. گاهی یه دستمال روی می اندازیم تا شما حتی اگر نگاه هم کردید این شیء را نبینید. گاهی جلوی چشم شما را می بندیم، به چشم یا سر شما را به سمت دیگری می چرخانیم. در هر دو حالت یعنی چه چشم مغطا شود، چه سر که با چشم است بچرخد به سمتی برود. در هر دو حالت ناظر باز این شیء دیده نمی شود، مستور و مخفی خواهد ماند. هر دو گونه وجود دارد، یا منظور یعنی شیء مغطا می شود، یا چشم ناظر در آن تصرفی صورت می گیرد، مغطا می شود یا محجوب می شود یا چرخانده می شود تا این که نبیند. غرض نهایی این است که شیء یا امر مستور بماند. پس ستر یا منصوب به شیء است یا منصوب به چشم ناظر است. در هر دو حالت غرض واحد است. غرض چیست؟ شیء مستور بماند، محجوب بماند.
ستر شیء دائمی که دیگه
نیست. چی؟ نه نه نه، میتونه ثانیه باشه. در این لحظه میپوشانن، لحظه بعد برمیدارن همه کار ببینن. نه دائمی نیست. درسته. پس خدا ستار یعنی چی؟ من امور را میپوشانم به گونه هایی که بیان کردیم. این دو اسم کنار هم بگذاریم، منظور خواجه را بیان کنیم، بعد نقطه مهمی است خدمتتون بیان خواهم کرد در ارتباط با اسم ستار خود. خب بر در اینجا در این کلام خواجه منصوب به خداست. در خلال عرائض گفتیم که اگر بر یا بر مثل اون آیه انه و البر الرحیم منصوب به خدا باشه، به معنی توسع در ثواب است، هم با صاد هم با سه نقطه. پس اگر خدا بر است یعنی او اهل وسعتگیری و فزونی گیری است. به تعبیر دقیق تر فزونی دقیقا معادل واژه برکت، دقیقا برکت یعنی فراوان دادن، رزق فراوان، برکت. پس بر به مقدار شبیه اسم مبارکه، تبارک الله با بر اگر منصوب به خدا باشه تقریبا مترادفه. چرا خداوند به انسان ها اذن خطا داد تا آدمیان بشناسند بر او را در سترش؟ یعنی چی؟ بر به معنی توسع، توسع در رحمت، توسع در ثواب و ثواب. ستر به معنی پوشاندن است به شکل‌های مختلف. بره او فی ستره بدین معناست که بر او ستر اوست. اگر خداوند اهل فزونی گیری در رحمت گستری است، یکی از نمونه های فراوان رحمت گستری ستاریت اوست. پس بره او یا بره او فی ستره روشندر بگم بدین معناست که اسم ستار ذیل اسم بره است. اما نسبتی که میان رحیم و بره است میان بر و ستر است. اگه همون نظامی که نوشیم میخوام تکمیل کنیم، ذیل اسم بر قرار میگیرد اسم ستار، ذیل اسم بر قرار میگیرد اسم شریف ستار. ذات الهی الله رحمان رحیم بر ستار، یعنی یکی از انواع نظامات طولی اسمایی است که از کنار هم نهادن این اسما و این توضیحاتی که بیان شد به دست می آید. پس او بر است زیرا که او ستار است، او ستار است زیرا که او بر است. خب حالا ربطش با اون سوال چی میشه؟ ربط و نسبتش این گونه خواهد شد. خداوند به انسان ها اذن خطا داده است تا خطاهایش را بپوشان و او مفتضح نشود، البته از طریق توبه. اما اگر تائب نباشد هیچ تضمینی در باب ستر معصیت او نخواهد بود. به بیان دیگر توبه سبب شمول اسم ستاره، توبه سبب شمول اسم ستاره. خیلی نکات مهمی ها، نمیدونم توجه داریم یا نه. داریم اسماء خدا سخن میگیم، بحث میکنیم. چه زمانی اسم ستار الهی شامل حال خواهد شد؟ آنگاه که در انسان حالت انقلاب، حالت ندامت که همان مخ توبه است فراهم شده. پس اگر آدمی خلاف کرد، معصیت کار شد، اما در او حسی پدید آمد، اسم ستر آنجا غالب است. اگر شخصی اهل معصیت بود اما در او حس ندامت نبود، خجالت نکشید، شر مقابل حضرت حق بارگاه ربوبی در او پدید نیامد، در آنجا خداوند نسبت به او ستار نیست، بلکه او مفتضح خواهد شد.
در خارج اینجوری نیست.
عذابت
نکنید. ستاریت برای همه هست. این همه گناهکاری که لو نمیرن.
به معنی این همه گناهکاری است که حالت پشیمانی در آنها پدید آمده.
نه.
از کجا میگید نه؟
آخه اون کسی که تکرار میکنه گناه رو معلومه که از پشیمانی
اشکال داره. ممکنه انجام بده نادم بشه، میشه تا مجدد تکرار میکنه، مجدد نادم میشه. چه اشکال داره؟
اصلا صد در مقابل
چه قضاوتی شما میکنید؟ اصلا چرا قضاوت میکنم؟
خب ما داریم
اگه شما داخل همه آدم ها هستید
ما که داریم خدا رو پس بالا میبریم تازه چی؟ ما بگیم یعنی اینقدر خداوند
خدا بالا هست ما نمیخواد بالا بره.
اولش
با حکمت اجر پایین
نمیشه که شما
دارید بلند
ما
بذارید اختیار بریم. ما داریم
بر
اساس اسم خودی صحبت میکنیم. خود دیو خودمون
روش نمیذاره. گناه کنه خدا بپوشونه. اگه توبه کنه که فضل دیگه خدا بپوشونه. توبه کرده دیگه برگشته. تا من اگر گناه کردم و خدا آبرومو نبرد میشه ستار. ممکنه در منم شاید ندامت پیش نیاد. که لطف عقوبات مداراها کنه بالاخره هی میاره. ممکنه یه جایی هم توبه کنم وقتی که ستاریت من نداره که توبه کردی. اگر توبه واقعی باشه که گناه اصلا پاک بشه. اما اینجوری بهتره بگی که ستاریت جایز که
بهتره؟ یعنی چی که بهتره؟ اینجوری بهتره اینجوری خدا رو بالا ببری؟ اصل واقعیت و اصل بالا بودن و پایین آوردن خدا نیست. خدا که بالا است اصلا من شما نیست که بخوام بالا ببریم پایین بیاریم. بعد اصل واقعیت
در واقع ما اطفاین بیشتر میبینیم. حالا شما
کدوم بیشتر میبینید؟ یعنی چی؟ اگه شما چقدر چیزی چند سال دیگه چیزی ببینید؟
این که میشه جدل که طرف مقابل رو
بخوایم اون جدل نیست واقعا میگه ما میبینیم آخه شما کی هستی که ببینی چند ساله که ببینی چقدر چیزی دیدی
تو همین سیاق
تازه توبه داخل شخص میگه شما داخل آدما رو دیدی میبینی خیلی دعوت میکنه توبه این ندامت ندامت یک حس درونی شما کجا میبینی اصلا چی میبینی
کسی که توبه کنه
خدا میگه من علیمه به صدورم شما علیمه به صدوری
با همین تفاسیری که از دایی فرمودین نسبت
به توبه
دیگه ستاریت معنا نداره چرا تو توبه کرده دیگه
خب میتونه توبه بکنه و آخرتشو بردار ولی اینجا مفتضح بشه
خب اینجوری
توسعه بدیم توسعه بدیم نه ممکنه خدا بگه آقا کسی که تائب بشه من مؤاخذه اخرویشو برمیدار ولی اینجا مفتضحش میکنه اسم ستار میگه چی میگه چون تائب شد اینجا مفتضحش نمیکنه البته ممکنه این شخصی الان خلاف 50 سال بعد تائب بشه خداوند به حرمت 50 سال بعدش مفتضحش نمیکنه اونورش هم از ممکنه شخصی گناه کنه حس پیدا کنه تائب بشه ثانیه بعد مجدد خلاف کنه چه شاء الله
همون قسمت
اول ادعیه نمیگن کم اتوب و کم اعود
و همون قسمت اول میگه که 50 سال بعد توبه میکنه
بله
بالاخره تو این مدت توبه ای نداشته
بله
تو این مدت لو هم نرفته خب معلومه خدا ستار
به حرمت اون توبه 50 سال آیه میگیم ستر منوط به توبه است و توبه یک حس باطنی شریف این شرط آمد ستر آمد این شرط نیامد کلن آدام العمر اسم ستار نخواهد بود اسم ستار نباشد نتیجهش افتضاحه شما را عمرش میگم من عمرش میگم شما که کم آدم دیدی تو این دنیا خلاف کرده مفتضح شد اگر یک نفر مفتضح نمیشد وقت میشد نقض حرف بنده ولی فراون آدم ها هستن که مفتضح پیش چشم همه است افتضاح که دیگه نتیجه درون نیست نتیجه رفتار بیرونی شما کم آدم دیدی خلاف کرده مفتضح شده دروغ گفته موشو گرفته کم دیدی مفتضح شده توصیف اون چیه شما تبیین کن اینو
خدا ستایت چه برداشت
چرا
نشد
دیگه چرا
گناهشه ستاریت فضله
نباید چرا مفتضح شد
اون
گناهکار بوده خب همه گناهکار چرا همه مفتضح نمیشن
مثلا میشن دیگه تا مدتی که ستاریت خدا هست مفتضح نمیشن به محض اینکه ستایت خدا بردار
میگم دلیلش چیه چرا بردار چرا نسبت به این عمل و این شخص در این لحظه نشد
افتضاح لازمه یه گناهه منتها خدا نمیذاره
خب چرا نمیذاره
خدا که نمیذاره ستاره
اونجا که مفتضح شد پس اونجا ستار نیست چرا ستار نیست
چون لازمش این بوده که نباشه
شد آقا دو نفر یکی مفتضح
اصل اولی اینه که اگه گناهکار زایه بشه
یعنی دیگه دو نفر یک گناهکاره یکی دیگه هم گناهکاره این مفتضح میشه اون نمیشه فرقش به چی چرا خدا اونجا ستاره اونجا ستار نیست
فرقش رو که ما نمیدونیم که خدا میدونه
دیگه خودش گفته فرقش رو توبه است تو از جانب انسان چیزی نباشه اسم شمول و عدم شمول پیدا نمیکنه شمول و عدم شمول اسم بسته به الان نگفتیم قابلیت بسته به قابل ربطه به فاعل نداره خدا ستاره نسبت به همه اما کجا نیست اونجا که تائب نباشه ما داریم مدلل میکنیم که ما دلیل نمیارم تو رو هوا اینجوری میگیم دو نفر گناه کردن که مفتضح میشه یکی نمیشه چرا خدا نسبت به هر دو ستاره چرا اونجا هست اونجا نیست عملا فرقش تو حس درونیه تو توبه است شخصی که خلاف کرده تائب شده اونجا ست شامل نمیشه مفتضح نمیشه اما شخصی که عصیان کرده تائبم نشده نه اینکه الان ما دام العمر خدا نگاه به 50 سال لحظه آخر عمرش هم میکنه اگر در آیندهش هیچ توبه این نباشد به زمان خاص مفتضحش میکنه به هر حال پس جواب اول این که خداوند به انسان اذن خطا داد تا حاکمیتش و عزتش در همه حال باقی باشد چه عصمت چه معصیت جواب دومی که خداوند به انسان اذن عطا داد تا ستاریتش آشکار شود و صورتی که اتفاقی رخ دهد مثل توبه، اما اونجا که آن اتفاق انقلاب رخ نداد طبعا ستر شامل حال نخواهد شد و نتیجه اش افتضاح خواهد بود. خب اجازه بدهید که از اسم ستر خدا خارج نشویم.
اصلا بعد به این خود ستر یه ارفامی که داره بعضی گناه میکنن اتفاقا افتخار میکنن، خودشون میگن من کار کردم، با افتخارم میگن به گناهشون افتخارم میکنن.
اونجا زبان اونا زبان خداست، یعنی خودشون با دست خودشون خودشون مفتده، بلکه نتیجهش افتضاحه، وسیلهش خودشون.
نه این
نکته خیلی خوبی هم خوبه، خیلی نکته خوبی هم گفتی. اعتراف به گناه نزد خلق خوب نیست، نزد خدا خیلی خوب. نزد خدا توبه است، نزد خلق خوب نیست، اصلا گناه خودش. یه قاعده ای وجود داره که الان زبان شما جاری شد، من غیر علمن، من با علمن هست. اون قاعده هم اینه، اگر شخصی خلاف کند و بنا باشد مفتضح شود، با دست خودش مفتضح خواهد شد. خیلی قانون جالبی، یعنی خدا به کسی اذن نمیدهد که او را مفتضح کند، خودش کاری میکند یا چیزی میگوید با اون کارش یا با اون گفتهش خودش را مفتضح میکند. مثلا یه حس پیدا میکنه، یک فکری به ذهنش میاد، یه جمله به زبانش جاری میشه، همینجوری رو حس میگه، بعد که تمام شد میگه اه چی گفتیم، تمام. و نمونه های بسیار زیادی هم جلوی چشم همگان، منطقه اگر آدم ها دقت داشته باشه. مثلا صحنه و پهنه جهان مخصوصا جامعه ما، چه حال چه گذشته، مخصوصا حال صحنه بسیار جالبی است برای خداشناسی و ببینیم انسان ها چگونه بالا می روند، پایین می آیند، مفتضح می شوند، عزتمند می شوند و به هزار وصف دیگر در می آیند. این سخن در باب عکس این هم صادق، اگر بلا باشه کسی خوب باشه و بالا بره، با دست خودش بالا بره، چیزی میگه کاری میکنه بالا بره. پس اگر شخصی خلاف کند و مقرر شود حکمش جاری شود که تنزل کند، پایین بیاید، پایین بیفتد، با دست خودش میشه. مثلا پشت ماشین نشسته یو حس سرعت بهش دست میده، سرعت همان نابودی هم، با دست خودش گاز داد، خودش ترمز نکرد، خودش حواسش پرت شد، خودش. و اگر شخصی خوب باشد، احسان کند، انسان خوبی باشد، نیکوکار باشد، خیرخواه باشد، محسن باشد، به گونه باشد که خدا میپسندد، خدا خوشنود است، او هم با دست خودش خداوند او را رفعت میباشد، بالا میبرد. در این حالت، در هر دو حالت، خود آن شخص ابزار خدا شده. البته خداوند در این جهان صحنه گردانه، ولی همه چیز به انتخاب انسان‌ها رخ می‌دهد. هیچ چیز بدون انتخاب انسان در این جهان محقق نمی‌شود. یه قانون کلی‌شاد، کلی‌ترین قانون این است که همه چیز به خود ما ربط داره. همه چیز، چه دنیا، چه بعد از دنیا، تا پایان ابدیت، که البته ابدیت بی پایان است. همه چیز به خود ما ربط داره. همه تنها سازنده آینده ما خود ما هستیم، چه آینده محدود چه آینده نامحدود. از غیر ما به ما هیچ نمیدهند، ولا تزر و وازر و اخر، از بیرون به هیچ انسانی هیچ نمیدهند، تنها به آدمی چیزی میدهند که محصول رفتار خودش باشه. به بیان دیگر، جهان انسان فقط دو چیز است: صدور عمل از انسان، بازگشت آن عمل به خود انسان. همین، هیچی دیگه نیست. به خداوندی خدا هیچی دیگه نیست. حتی قسم لازم نبود واقعیت، ولی برای اینکه تو ذهن ما فرو بره. جهان انسان فقط دو چیز است: صدور عمل از ما، البته اعمال انتخابی و اختیاری، چه کوچک چه بزرگ، از یک پرک بر هم زدن گرفته تا تصمیمات مهم، و بازگشت آن عمل به خود انسان در کجا چگونه هیچ کس نمی‌داند. علمش فقط نزد خداست، ولی هیچ چیز دیگری نیست. البته صدور عمل از انسان همان، بازگشت آن به شکل‌های مختلف، لااقل به 3 شکل، در دنیا، در برزخ، در ابدیت. در دنیا به گونه‌ای به انسان باز می‌گردد، در برزخ به گونه‌ای دیگر، و در جهان ابدیت و قیامت به شکلی کاملا متفاوت. مثلا دیدید تو روایات آمده، مثلا شب اولقه میگن جوانی زیبا آمد، از شخصی گفت تو کیستی؟ گفت من همون قرآنیم که تلاوت میکردی. یه همون بازگشت عمل به انسان. دقیقا مشابه این در دنیا هم رخ میده، به هنگام مرگ هم رخ میده، شب اول قبل به معنی دقیقش رخ میده، در برزخ هم رخ میده، در قیامت هم، حتی در قیامت در ابدیت، چه به صورت دوزخ چه به صورت بهش، برای همه انسان ها رخ میده. پس بهترین راه اصلاح بازگشت به خود، اصلاح عمله. پس هر کس میخواهد فردایش و فرداهایش، چه دنیا چه بعد از دنیا، اصلاح گردد، تنها راه، نمیشه با بهترین راه، تنها راه اصلاح رفتار در زمان اکنونه، در زمان حاله. پس تنها راه بهتر شدن آینده، بهتر شدن شما در زمان حال است. بهتر شوید تا بهتر شود، محال است بهتر شوید اما بهتر شود، امکان ندارد. هر کس میخواهد خود به خود بهتر شود، 1000 سال بنشینه، علف که هیچ، درخت چنار اطرافش تا بالا سبز شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چی؟ ما نگفتیم گفتیم در کنارش، این ذهن معیوب شماست. خب تنها به خواجه فرمود اگر خداوند به انسان اذن خطا داد، دلیل اولش این است تا عزت او آشکار شود، دلیل دومش این است که تا ستر او برملا شود، و آدمیان ستاریت خدا را، البته در حالت ندامت، توبه یا عوامل مشابه، تجربه کنند، و ستر او در این جهان متجلی گردد. خب سخنی هم در باب اسم ستاریت الهی بود، یه مقداری زمان میبره انشاءالله جلسه آینده. یادم بیارید اول جلسه بعد در باب توضیح بیرامون اسم ستار داشته باشیم. و سلام.